خوش آمدید به سایت مادی برکا. خطبه امروز متی دوم 13-18. پس از رفتن موران، فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شد و گفت: برخیز، کودک و مادرش را برگیر و به مصر بگریزد و در آنجا به من تا به تو خبر دهم، زیرا هیرودس در جستجوی کودک است تا او را بکشد. پس او شبانگاه برخاست، کودک و مادرش را برگرفت و راه سپر مصر شد و تا مرگ هیرودس در آنجا ماند. این واقع شد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود: تحقق یابد که پسر خود را از مصر فرا خواندم. چون هیرودس دید که موران فریبش داده اند، سخت برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند، مطابق زمانی که از موران تحقق کرده بود بکشد. آنگاه آنچه به زبان ارمیا نبی گفته شده بود به حقیقت پیوست، که صدای از رم به گوش می رسد، صدای شیوون و زری و متمی عظیم، راه برای فرزندانش می گیرد و تسلی نمی پذیرد، زیرا که دیگر نیستند. خداوند این کلمه برای ما برکت می دهد. خانواده با خوشحالی دور درخت کریسمس نشستند. چراغ‌ها روشن بودند، سرودهای کریسمس خواندند، با هم غذا خوردند، خندیدند و داستان‌های قدیمی خانواده تعریف کردند. در هنگام آن زمان آرام بخش یک خبر وحشتناک، جشن را کاملا تغییر داد. اتفاق وحشتناکی افتاده بود. تصادف رخ داد و خبر رسید که یکی از خویشاوند آنها فوت کرده بود. متن خطبه این یک شنبه دقیقا به همین خبر وحشتناک در زمان آرام نشان می دهد. از مکان آرام بخش شیاخور تا کاج هیرودس و نقش ناپاک او برای کشتن کودک فاصله زیادی ندارد. به محض که چوپانان ستر شناسان از آخور رفتند، شر با قدرت بزرگ به صحنه آمد. صدای بچه ها را از شهر کوچک شنیده می شد. طبق حساب تاریخ شناسی حدود 30 بچه آن روز قتل شدند. آن داستان نشان می دهد که منجی جهان در دنیای متولد شد که در آن قتل، نفرت و کینه وجود دارد. و از خود می پرسیم که آیا این دنیا هنوز هم قابل نجات هست؟ مخصوصا در روز کنونی می بینیم که قتل و نفرین هنوز هستند. نه چندان دور از اینجا عید کریسمس نیز به طرز بی رحمانه‌ای با یک سو قصد وحشتناک ویران شد. تقریبا انگار شیطان از وجود کریسمس خیلی عصبانی شده است. دنیایی که عیسی در آن متولد شد در واقع تخت فرمان روایی شیطان است. دنیایی که عیسی در آن متولد شد دنیایی هست که با پسر خدا دشمنی دارد. این دنیا او را تحمل نخواهد کرد. در نهایت حتی او را بکشد. هیرودس اولین کسی بود که آن را سعی کرد. اما آخرین فردی نبود. هیرودس کاملا دیوانه بود. او وحشت داشت. که کسی او را از سلطنت خلع کند. از احساس این وحشت حتی اعضای خانواده خود را اعدام کرد و بنابراین کشتن تعدادی از کودکان یهودی در نظر او بی اهمیت است. چرا انسان ها قادر به چنین اعمال شیطانی هستند؟ و چگونه با شر سر و کار کنیم؟ و شر در واقع از کجا سرچشمه گرفت؟ در روزهای منند مقدبوک یا کودک کشی هیرودس این سوالت را از خود بپرسیم. ما متوجه می شویم که نمی توانیم شر را ندیده بگیریم. آن شر به روح نفوذ می کند، ما را لمس می کند، ما را به چالش می کشد و این توانایی را دارد که ما را فالج کند یا به اندوخ فرو ببرد. اما سوال فقط این نیست که چگونه یک فرد می تواند چنین کارهای وحشتناکی انجام دهد. سوال این هم هست که کجا آن شر به ما مربوط می شود. زیرا ما نیز بخشی از این دنیایی هستیم که همیشه در آن شر زیاد رخ می دهد. همانطور که نمی توانیم از گناه آدم و حوا فاصله بگیریم، نمی توانیم خود را از بسیاری از چیزهای شیطانی در دنیای خود جدا کنیم. با صحنه های کودک کشی قطعاً هنوز وجود دارند. انفجار بمب بر روی بیمارستان کودکان در اوکراین، کودکانی که به دلیل قحطی میمیرند و در آخر بسیاری از کودکان متولد نشده که در رحم کشته میشوند. ما باید به عنوان حافظان فرمان پنجم به همه این موارد اعتراض کنیم. با این حال متوجه می شویم که نسبت به همه آن اتفاق شر کسل کننده هستیم. اما وقتی آن شر را ندیده بگیریم، انگار زندگی می کنیم که در دنیای توهمی هستیم و خودمان را فریب می دهیم. آن کار را با این عقیده انجام دهیم که هیچ کدوم از شر اصلا به ما مربوط نمی شوند. و با این حال شر نیز در زندگی ما ظاهر می شود و نمی توان آن را ندیده گرفت. ماتی نیمولر، کشیش آلمانی که به دلیل انتقاد از نازیسم مشهور شد، نوشت: وقتی نازی ها کمونیست ها را زندانی کردند، من سکوت کردم. من کمونیست نبودم. وقتی سوسیال دموکرات ها را زندانی کردند، من سکوت کردم. من سوسیال دموکرات نبودم. وقتی اتحادی کارگاه ها را زندانی کردند، من سکوت کردم. من یک اتحادی کارگری نبودم. وقتی مرا بردند، دیگر کسی برای اعتراض نمانده بود. سکوت بزرگ در برابر بی عدالتی های فراوان در جهان ما طاقت فرسا هست. ناتوانی در برابر شر خیلی ناامید هست، به ویژه چون شر قطعاً بخشی از ما نیز هست. به طوری که فقط می توانیم با پیامبر چی فریاد بزنیم: وی بر من، من لبهای ناپاک دارم و از مردمی هستم که لبهای ناپاک دارند. ما در مقابل شر نتوانیم. اما سؤال نه تنها این هست که ما در برابر شر چه کاری می توانیم انجام دهیم، بلکه آماده تان و مهمتر از آن این سؤال هست: خدا در برابر شر چه می کند؟ داستان کودک کشی هرودس این سوال خیلی جدی به جلو می آورد. چرا خدا این رویداد وحشتناک را اجازه داد؟ خدایی که قلب ها را می شناسد، نقش وحشتناک هرودس را می دانست. به همین دلیل یوسف را خوشدار داد. و سوال نگران کننده در داستان این هست: چرا خدا نتوانست دیگران را نیز نجات دهد؟ همین سوال بارها تکرار شده است هر بار که اتفاق بعدی می افتد. باز هم سوال میکنیم چرا خدا آن را جلوگیری نکرد؟ اگر پسر خدا باید فوراً بعد از تولدش فرار کند، مسائل ماموریت او و مسائل قدرت مطلق خدا زیر سوال هست. آیا ماموریت خدا برای آشتی دادن جهان از همان ابتدا شکست خورد زیرا ناجی جهان مجبور به فرار شد؟ تا به امروز بسیاری از مردم هنوز فکر می کنند که صلاحی که عیسی به ارمغان می آورد باید فوری تر، ملموس تر و مستقیم تر باشد. در ایمان یهودیان اعتقاد بر این هست که مسیح بلافاصله پادشاهی سول را آغاز خواهد کرد. اما اینطور نیست. عیسی از بدو تولد پنهان بوده است. فرمان روی کل هستی و در این حال بدون خانه مناسب. روباها لانه خود را دارند. پرندگان لانه می سازند. اما پسر انسان جایی ندارد که سر خود را بگذارد. او با هیرودس مبارزه نمی کرد و زندگی عیسی همین گونه ادامه داد. شکنجه گرانش تا آخر از او بر باز جویی کردند. اگر پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. هر کسی که از عیسی انتظار دارد که خودش را با قدرت فراوان آشکار کند، عیسی را اشتباه درک کرده است. مطمئناً عیسی می توانست به راحتی هیرودس را بکشد. او مطمئناً می توانست در هر مرحله دشمن خود را غلبه کند. او مطمئناً می توانست پیشنهاد شیطان را دنبال کند و خودش را از معبد پرتاب کند تا فرشتگان او را از آنجا پایین ببرند. مثلا فرشتگان آسمان می توانستند از مرگ عیسی بر روی صلیب جلوگیری کنند. اما عیسی این را نمی خواهد. این فقط مبارزه با علامت شر هست. اما عیسی بیش از این کار را می خواهد. او نه تنها می خواهد هیرودس و بسیاری از حاکمان دیگر را شکست دهد، بلکه می خواهد شری را که در پشت همه چیز قرار دارد شکست دهد. او فقط نمی خواهد عواقب بسیاری از شر را که هنوز در جهان وجود دارد از بین ببرد. او می خواهد شیطان، مرگ و اعمال گناه را شکست دهد و این نیاز به ابزارهای کاملا متفاوتی دارد. صلیب مورد نیاز است. تجسم عیسی به این معنی است که او خود را تحت قدرت شیطان قرار دهد و شرایط دنیای ما را تحمل کند. خداوند به مردم اجازه دهد عمل شر انجام دهند و این بدیها حتی پس از گذشت بیش از 2000 سال به پایان نرسیده است. افراد تعجب می کنند که چرا این همه نفرت علیه کلیسا هست. فقط می تواند این باشد که کلیسا بدن مسیح باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که همانطور که هیرودس به دنبال کودک عیسی بود، شیطان امروز می خواهد کلیسا را حمله کند. بنابراین کلیسا مکانی خطرناک باقی ماند. اکنون بسیاری از مردم در میان ما زندگی می کنند که دیگر در کشور خود زندگی نمی کنند زیرا به همان مسیح ایمان دارند. اگر شما یک مسیح هستید، می توانید انتظار داشته باشید که جهان این را تحمل نکند. گاهی با اعتقاد ظریف و گاهی با خشونت بی‌رحمانه. اگر ما مسیح باشیم، ویژگی پروردگار من را از نزدیک احساس خواهیم کرد و این ویژگی از جمله این هست که ما در این دنیا پناهنده هستیم. مسیحان در هر کجا پناهنده هستند و میمانند. کتاب مقدس کتابی هست که توسط پناهندگان برای پناهندگان نوشته شده است. ما اینجا جایی دائمی نداریم. دعا دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم خطرناک و حسمانه هست. این بدان معنی است که ما در کلیسا نیز خدای پنهان را می پرستیم. خدا که از نشان دادن خود به همگان نیز خودداری می کند. بنابراین هیچ راه حل ساده‌ای برای مشکلات ما وجود ندارد. همانطور که هیچ راه آسانی برای عیسی وجود نداشت. برای ما نیز راه حلی وجود ندارد. و با این حال خدای چوپان خوب را نیز می شناسیم که دست راست ما را بگیرد و با عصای خود ما را از جای تاریک هدایت می کند و در برابر دشمنان سفره می چیند. این قسمت را در داستان عیسی نیز می بینیم. خداوند همیشه دست قوی خود را بر حوادث نگاه می داشت. زمانی فرا می رسد که عیسی داوطلبان خود را تسلیم شر کرد. اما در زمان هیرودس آن زمان هنوز فرا نرسیده بود و به همین دلیل است که خداوند اجازه نمی دهد عیسی به دست هیرودس بیفتد. خدا از یوسف برای این کار استفاده می کند. یوسف ابزار شگفت انگیز خداوند بود و نماد ایمان و پیروی از مسیح است. ما حتی یک کلمه از او در کتاب مقدس نمی شنویم. او چیزی نمی گوید. اما می بینیم که رفتن او کاملا خوب بود. وقتی خبر برداری مریم را شنید به فکر ترک کردن او افتاد. سپس فرشته‌ای بر او ظاهر شد و به او گفت که این کار را نکن و او بدون اعتراض به این دستور عمل کرد. وقتی خدا برای بار دوم در خواب به یوسف ظاهر شد، عیسی باید از خشم هیرودس نجات می‌یافت. یوسف نیز بدون اعتراض این کار را کرد. در داستان یوسف قابل توجه هست که خدا آن داستان را اداره کرد. او با یوسف صحبت کرد و یوسف بدون جواب اطاعت کرد. آیا او به داستان ابراهیم فکر کرد؟ آیا داستان ابراهیم او را تسلی کرد؟ و او ایمان داشت که خدا در کنترل هست. هیرودس فکر کرد که مشکلش را از تاریخ کودک‌کشی از بین برده است. اما خدا همچنان ادامه داد. حتی در زمان صلیب کشیدن عیسی آن کار خدا ادامه داشت. پونتیوس پیلاتوس و دیگران نیز فکر می کردند که عیسی حذف شده بود و با این حال او زندگی می کند. حتی امروز در این روز کریسمس چه واکنش نشان می دهیم؟ چند روز دیگر درخت کریسمس بیرون آورده می شود و سال جدید سردردهای دیگری را وارد خواهند شد. شاید به یاد آهنگ قدیمی کودکان بیافتیم که در مورد حدیای شکست بعد از کریسمس به شکل خنده‌دار صحبت می کند. و این دقیقا همان چیزی نیست که کریسمس هست. فرزند خدا، فرزند عیسی، نه تنها می خواهد در زمان ها یه تاریک تسلی کوچک ارائه دهد، بلکه می خواهد تسلی دائمی به ما بدهد. حتی زمانی که اوزا در دنیای ما تاریک به نظر می رسد. به همین دلیل است که او ما را در سال 2025 با ایمان یوسف به جهان می فرستد. ایمانی که به سادگی از آنچه خدا می گوید پیروی می کند. ایمانی که در عشق و اعتماد بنا شده است. این گونه بود که ما پسر خدا را بشناسیم و از طریق روح او ما با اعتماد فراوان به آینده نگاه می کنیم. آمین.